أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما رسید به وقف. گفتیم که یکی از شرایط عوضین تلق بودنه و در مواردی که ما مالک هستیم ولی ملکیت ما ملکیت آزاد نیست که هر کاری رو بخوایم انجام بدیم نمیتونیم اون شیء رو ثمن یا مثمن قرار بدیم. از جمله مواردی که ما مالک بودیم ولی ملکیت ما ملک تلق نبود، آزاد نبودیم، بحث وقف بود. وارد بحث وقف شدیم. از اول ایشون این چنین شروع کردن که لا یجوز بیع مال الوقف. دلیلشون هم اول اجماع بود، بعد سه تا روایت که اشاره کردیم به اون سه تا روایت. در مورد روایت سوم یه مقداری جای بحث وجود داره که جلسه قبل اشاره‌ای کردیم، شروع کردیم بحثش رو، ادامهش رو امروز میخوایم بخونیم. در واقع محل کلام ما وجه دلالت اون روایت سوم هست بر عدم جواز بیع وقف. در روایت سوم که جریان وقف امیرالمومنین هست، اون وقفنامه ایست که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، این چنین اومده بود که بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب و هو حی صبی. این چیزیست که صدقه میده اون رو یا وقف میکنه اون رو علی ابن ابی طالب در حالی که زنده و سالم هست، در صحت و سلامت کامل این مال رو وقف میکنه. تصدقه هم گفتیم به معنای وقفه، چون که وقف صدقه جاریه هست، گاهی به وقف صدقه گفته میشه. بعد فرمودن تصدق به دار هلتی فی بنی زریق صدقتن لا توبا و ولا توحب. حضرت می فرمان که علی ابن ابی طالب وقف میکنه اون خانه ای رو که در بنی زریق هست، اونم وقفی که صدقه ای که نه فروخته میشه و نه هبه میشه. حتی یرث الله الذی یرث السماوات والارض، تا این که خداوندی که وارث آسمان و زمین هست اونها رو به ارث ببره، یعنی تا زمانی که بنی بشر روی زمین هستن این مال وقفه. تا آخرش که دیگه کار نداریم. شاهد ما سر این بود که فرمودن تصدق به داره صدقتن لا توبا و ولا توحب، صدقه داد، صدقه ای که فروخته نمیشه، هبه هم نمیشود. گفتیم اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال این هست که حضرت میفرمان من مالم رو صدقه دادم یا وقف کردم، منتها شرط میذارم این وقف رو نرید بفروشیدا. لا توبا و ولا توحب شرطیست که امیرالمومنین در مورد شخص همین وقف خودشون گذاشتن. یعنی وقف رو ما میتونیم بفروشیم ولی این وقف خاص رو، این شخص از وقف رو چون شرط کردم شما نفروشید. این یه احتمال. احتمال دوم این هست که نه، صدقتن لا توبا و ولا توحب این صفت برای نوع وقف باشه، یعنی من وقف میکنم وقفی که نوعش این خصوصیت داره، قابل خرید و فروش نیست. نه اینکه من شرط گذاشته باشم، ماهیت وقف اینجوریه، حقیقت وقف اینجوریه که قابل خرید و فروش نیست، صفت برای نوع وقف باشه. گاهی موقع ها ما وقتی صفتی میاریم صفت برای اخراج افراد نیست، بلکه صفتی است که مربوط به نوع اون شی میشه. مثلا ولا طائر یطیر به جناحیه، ولا طائر یطیر به جناحیه، یعنی نوع تا پرندگان این خصوصیت دارن با دوتا بال میپرن. نه اینکه حالا بعضی از پرنده ها با دوتا بال میپرن، بعضیشون با سه تا بال میپرن، ما میگیم یطیر به جناحیه که اون سه بالی ها رو خارج کنیم. نه اینجور نیست. پس اینجا هم صفت برای نوع وقفه، یعنی نوع وقف این خصوصیت داره، خرید و فروش نمیشود. دو احتمال شد. در احتمال اول روایت دلالتی بر مدعای ما ندارد، چون وقف قابل خرید و فروشه، امیرالمومنین شرط کردن این وقف منو نفروش، این دلالت نداره بر این که ما نمیتونیم مال وقف رو بفروشیم. اما طبق احتمال دوم مدعای ما ثابته. حضرت میفرمان من مالم رو وقف میکنم، وقفی که حکمش اینه، قانونش اینه، خصوصیتش اینه که نوع وقت خرید و فروش نمیشه و طبق این احتمال مدعای ما که عدم جواز بیع وقت باشه ثابت میشه. حالا میمونه که ما چجوری احتمال دوم رو تقویت کنیم. ایشون سه تا شاهد مطرح میکنن برای تقویت احتمال دوم. شاهد اول، جلسه قبلا اشاره کردیم، ایشون میفرمان ظهور سیاق وصف این هست که وصف برای نوع هست نه شخص. وقتی ما به سیاق وصف دقت میکنیم، ظهور در این داره که وصف برای نوع ذکر شده نه وصف برای شخص. اینجا وقتی نگاه میکنیم به مجموع کلام، حضرت فرمودن تصدق به داره صدقتن لا تو و ولا تو هب، این سیاق وصفیت اقتضا میکنه که صفت برای نوع باشه، ظهور داره در این که صفت برای نوع باشه نه شخص. این مورد اول. دلیل دومشون این هست که میفرمان که آقا شما اگر که بخواید شرط بگذارید، خوب دقت کنید، اگر بخواید شرطی قرار بدید، سیاق کلام اقتضا میکنه که اول اون عقد رو کامل کنید بعد شرط بذارید. خوب دقت کنید، من میخوام به شما موبایلم رو بفروشم به شرط اینکه شما فردا یه لیوان آب برای من بیارید سر کلاس. خب اول میگم آقای زید به تو که هازن موبایل، این معامله تموم میشه، این عقد. بعد میگم به شرط اینکه فردا یه لیوان آب برای من بیارید. نمیام قبل از اینکه این صیغه بیع تمام بشه، قبل از اینکه اصلا مخاطب من مشتری مشخص بشه، شرط رو بیان کنم. نمیام بگم آقا بیع تو به شرط آوردن آب این موبایل را به تو. هیچ وقت کسی میاد اینجوری بگه فروختم به شرط آوردن آب این موبایل را، بعد تازه بگیم مشتری کیه، به تو فروختم. این نیست. نه، اول میگم به تو که در مقابل 100 تومن سمن مسمن طرفین همه رو مشخص میکنم، آخر کار شرط رو میذارم. قانونش اینه دیگه، ما اول باید مشخص کنیم طرف مقابلمون کیه، مشتری کیه، بعد برای شرط بذاریم. تو وقف هم همینجور، من اول باید وقف کنم، موقوفون علیهم رو مشخص کنم، معلوم بشه این قراره به کی برسه، آخر کار بگم آقای موقوفون علیه به شرط این که شما این کار رو انجام بدی، به شرط این که نفروشی. اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم حضرت قبل از این که اصلا مشخص کنن این مال وقف بر کیه، موقوفان علیه رو مشخص کنن، فرمودن صدقتن لا تو با اولا تو هب. این اگر قرار باشه شرط باشه، یعنی خارج از ماهیت وقف باشه، شرطی باشه که امیرالمومنین اضافه کردن، این شرط بیجا ذکر شده، در غیر موضع خودش ذکر شده. سیاق اقتضا میکنه که حضرت اول کامل کنن صیغه وقف رو، آخر کار شرطشون رو بذارن. درست شد؟ همین که اول کار ذکر شده معلوم میشه این شرط نیست، بلکه حکمی از احکام وقفه، وصف برای نوع وقفه. اینم شد دلیل دوم و شاهد دوم بر مدعایی که داشتیم. نهی بردن آخر کار آوردن بعد از این که اون که مشخصات خونه است، آدرس خونه است. نه، اون آدرس خونه است، بعد میگه و اسکن فلانن حاضل، از اونجا موقوفان علیهم رو مشخص کردن. مع انه، یه مسئله دیگه بگیم، یه دلیل دیگه، یه شاهد دیگه. این شاهد سومیه رو محقق تستری اضافه کردن، مرحوم شیخ دارن نقل میکنن شاهد سوم رو. خوب دقت کنید، شاهد سومشون این هست که آقا ما یه سری موارد داریم که بیع مال وقت جایزه، بعدن در موردش صحبت میکنیم. یه خونه ای رو وقف کردن برای شما طلاب، این خونه در معرض خراب هست، اگه نفروشیمش نابود میشه، از بین میره، باید بفروشیم بدلش یه خونه دیگه بخریم، اون خونه رو وقف کنیم، اون بدل رو که کماکان این وقفه ادامه داشته باشه. این خونه رو اگر به همین حال ولش کنیم، نفروشیمش، تا یک سال دیگه نابود شده اثری از وقف نمیمونه، ولی اگه بفروشیم یکی دیگه بخریم 50 سال دیگه باقی میمونه. این میشه از موارد جواز بیع وقف. یا آقا یه خونه ای رو وقف کردن بر شما طلاب، سر این خونه شما دعواتون شده، دارید همدیگر رو میکشید، اگه این خونه رو ما نگیریم بفروشیم تقسیم کنیم بین شما، پس فردا خونتون میفته گردن ما، باید بریم بفروشیم پولشو بدیم به شما، تموم شه بره، اختلاف پایان پیدا کنه. پس یه سری موارد هست که بیع مال وقف جایزه. حالا با توجه به این که شارع حکم کرده در بعضی از موارد مال وقف رو میشه فروخت، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در وقفشون بیان شرط کنن بگن مال وقف رو نفروش مطلقا، این شرط امیرالمؤمنین میشه خلاف شرع، شرط خلاف شرع، خلاف حکم شرعی. شرطی که خلاف حکم شرعی باشه چیه؟ باطله، و شرط باطل مبطله، مفسد وقف هست. پس با توجه به این که بعضی از موارد می شود مال وقف رو فروخت و تو این کلام امیرالمؤمنین قید نزدن، مطلقا گفتن لا تباع و لا توهب، نگفتن لا تباع مگر در موارد استثناء، گفتن لا تباع اطلاق هم داره. با توجه به اینکه مطلقا گفتن نفروش، اگر کلام امیرالمؤمنین شرط باشه میشه شرط خلاف مشروع، شرط خلاف مشروع هم فاسده. پس چی کار کنیم؟ میگیم آقا این شرط نیست. پس چیه؟ میگیم خصوصیت وقف، لا تو با اولا تو هب وقف فروخته نمیشه، حالا الا موارد استثناء که دیگه شما خودتون ارتکازن اون موارد استثناء رو میدانید و مقیدش میکنید. پس این اینجا امیرالمؤمنین در مقام شرط گذاری نیستن که کسی بگه که شرطتون اطلاقش خلاف مشروع هست، نه، حضرت دارن خصوصیت وقف رو میگن که لا تباع ولا توهب. اگر ما اینجا لا تباع ولا توهب رو شرط قرار بدیم، یعنی بگیم امیرالمؤمنین دارن برای این وقف خودشون این شرط رو قرار میدن، چون کلامشون اطلاق داره میشه شرط خلاف مشروع. این سه تا دلیل بر این که لا تباع ولا توهب خصوصیت وقف امیرالمؤمنین نیست، شرطی نیست که امیرالمؤمنین در وقف خودشون گذاشتن، بلکه خصوصیت مطلق وقفه، این سه دلیل رو اقامه کردیم. دلیل سوم رو مرحوم شیخ بعدن درش مناقشه میکنن که اشاره خواهیم کرد، اما دوتا قبلی رو میپسندن، ولی ما یه ذره تو اولیه مشکل داریم که اشاره خواهم کرد. ببینید بعد از اینکه روایت تمام شد، روایت سوم توضیح میدن وجه دلالت روایت سوم رو، فإن الظاهر من الوصف کونها صفتا لنوع الصدقه لا لشخصها، ظاهر از وصف به قرینه سیاق، ظاهر از وصف به قرینه سیاق بودن وصف پس صفت برای نوع صدقه نه برای شخص صدقه. صفت برای نوع صدقه یعنی آقا نوع صدقه، نوع وقف این خصوصیت داره، لا تو با ولا تو هب، نه اینکه من تو این وقف خاص شرط گذاشته باشم. اما صفت برای شخص یعنی چی؟ یعنی نوع وقف مشکلی نداره خرید و فروشش، اما تو این وقف خاص چون من شرط کردم شما نمیتونی بفروشی. پس ایشون میفهمن ظاهرش اینه که صفت نوعه نه صفت شخص. اگه صفت شخص باشه روایت دلالت بر مدعای ما ندارد، ولی اگر صفت برای نوع باشه دلالت بر مدعای ما داره، دلالت داره بر این که نوع وقف رو شما نباید بفروشید. ایشون میفهمن ظاهر از وصف اینه که صفت برای نوع باشه نه شخص، و یبعد کونها شرطن خارجن عن نوع مأخوذن فی شخص، و بعیده که شرطی باشد که خارج از نوع و اخذ شده است در شخص، شرطی باشه که تو نوع اون وقف نیست ولی تو این شخص وقف خاص واقف اومده اون رو اضافه کرده، این بعیده. یه مشکلی ما اینجا داریم با این عبارت، دیگران هم دارن، یعنی من نگاه کردم دیدم خیلی ها این مسئله رو تذکر دادن، و اون این که آقا کی گفته ظاهر سیاق، سیاق وصف اینه که صفت برای نوع باشد؟ وقتی ما یه وصفی میذاریم ظاهرش احترازه، نه اینکه ظاهرش اینه که داره یه خصوصیت رو میگه که تو همه افراد هست. ولا طائر یطیر به جناحیه، اونجا قرینه بود، اونجا به خاطر قرینه این حرف رو زدیم، و الا اگر من بگم که آقا باید اکرام کنید یک انسان زاهک را، این ظهورش در اینه که دارم احتراز میکنم میگم انسان غیر زاهک رو اکرام نکن، یا ظهورش در اینه که دارم میگم نوع انسان این صفت داره زاهکه، ظاهرش احترازه دیگه. این که میگن اصل در قیود احترازی بودن همینه، یعنی وقتی یه وصفی گفته میشه ظاهرش اینه که وصف اون شخصه و میخواد بقیه افراد رو خارج کنه، نه اینکه وصف برای نوع هست و در همه افراد وجود دارد. دقت فرمودی چی شد؟ پس این مطلبی که اینجا فرمودن ظهور وصف اینه که صفت برای نوع باشه نه برای فرد، این مطلب به این ظاهرش قابل قبول نیست. اگر که دقت کنید فقط یه توجیهی به ذهن میرسه. بله؟ با شخص جور در میاد دیگه، یعنی میگم آقا این وقف من وقفیه که قابل خرید و فروش نیست، در خلاف بقیه وقفا که قابل خرید و فروشه. یه بیانی من دارم که فرمایش مرحوم شیخ رو تا حدودی میتونیم تصحیح کنیم، ولی خوب با دقت کنید. ببینید ما گاهی موقع ها، یه موقع امیرالمومنین تو این صیغه وقف میفرمان وقفتو. خب اگه بگن وقفتو که لفظ وقف وضع شده برای این کاری که انجام دادن، احتیاج به قید نداره. اما گاهی موقع ها امیرالمومنین مثل اینجا از تعبیر وقفتو استفاده نمی کنن. تعبیرشون چیه؟ تصدقتو. تصدقتو درسته صدقه به معنای وقف هم هست، ولی معنای اصلی صدقه اعم از وقفه، چه صدقه جاریه باشه چه غیر جاریه باشه. پس لفظ صدقه اعمه. اینجا حضرت از یه لفظ عام استفاده کردن. خب حالا که از یه لفظ عام استفاده کردن، برای اینکه اینو تزییق کنن و مراد خودشون رو مشخص کنن، باید بهش چیکار کنن؟ قید بزنن. میفرمان من صدقه دادم، اما صدقه من مثل این صدقه نیست که شما به فقیر میدی برمیداره میره میفروشه یه چیز دیگه به جاش میگیره. نه، این صدقه من صدقه است که خرید و فروش نمیشود. یعنی چیه؟ یعنی وقفه. پس این قیدی که زدیم قید برای نوع نشد. قید برای چیه؟ قید برای شخصه. یعنی این وقف من اینجوریه، این صدقه من اینجوریه، نه هر صدقه ای. شما بعضی صدقه ها رو میتونید بفروشید، صدقه منو نمیتونید بفروشید. قید برای شخصه. اما این قیدی که ما به شخص زدیم باعث شد که یه نوع اخصی درست کنیم. یعنی اون صدقه خودش یه نوعه، ما اومدیم قید زدیم یک کلیه، یه جزئی اضافی درست کردیم که چی باشه؟ که وقف باشه، اون صدقه های غیر قابل خرید و فروش. دقت فرمودید چی شد؟ پس در واقع یه لحظه من تموم کنم حرفمو، در واقع این قیدی که ما اضافه کردیم قید نوعه، اما نه اون نوعه به معنای صدقه. قید نوعه منظورمون از نوع چیه؟ خود وقف هست. درست شد؟ هم احترازیه، داره غیر خودش رو خارج میکنه، با ظهور وصف هم میسازه، ظهور وصف احترازی بودن، اینم احترازیه، داره میگه آقا بعضی از صدقه ها هستن قابل خرید و فروشن، ولی این صدقه ما قابل خرید و فروش نیست، احترازیه. و نوع رو هم مشخص میکنه، یعنی وقف من علی نوعش جوری هست که قابل خرید و فروش نیست، اما قید برای نوع صدقه هم نیست. در واقع ما سه تا مرحله داریم، یه صدقه داریم که مفهوم عامه، یه ذره جزئی ترش میکنیم میشه وقف، یه ذره جزئی ترش میکنیم این شخص وقف امیرالمومنین. این قیدی که ما زدیم به صدقه، خب اومد صدقه رو تزییق کرد، کردش چی؟ کردش وقف. اما مال همین نوع وقف دیگه این قید باقی میمونه. به این بیان اگر بگیم بله، وصف ظهورش در اینه که صفت نوعه، اما نه نوع صدقه مطلق، نوع صدقه جاریه یعنی وقف. احترازیت رو حفظ کردیم. بعد خود نه، اون نکره بودنشون مفعول مطلقه دیگه، تصدقه به داره صدقتن لاتون، چون مفعول مطلقه نکره است، یعنی از این جهت نکره بودن. من اون چیزی که شما استثار میکنید و من استثار نمیکنم، من نمیفهمم، مال باز توضیح بدید من ببینم. یعنی جهت نکره بودنش اینه که مفعول مطلقه برای تصدقه هست، تصدقه صدقتن لاتو با او ولا تو هم. خب از این جهت من اون که شما میخواید استثار کنید برداشت نمی کنم، اگه فکر کنید بتونید بیان کنید در خدمتون هستم. خب این از این. دلیل دوممون که صفت برای نوع و میخوایم بگیم نوع وقف خرید و فروش نمیشه، مع ان سیاق الاشتراط یقتضی تأخره عن رکن العقد، سیاق اشتراط اقتضا میکنه تأخر شرط رو از رکن عقد. آقا وقتی میخوای شرط بذاری اول ارکان عقد رو بگو بعد شرط رو ذکر کن. منظورمون از رکن عقد هم همون موقوفون علیهم هست. یعنی شما اول به اصطلاح مال موقوف، موقوفون علیهم، همه اینا که ارکان وقفن، اینا رو باید بیان کنید، اون وقت شرطتون رو بیان کنید. نه اینکه اول بیایید شرط رو بگید بعد تازه برید سراغ موقوفون علیهم، مخصوصا که شرط رو دارید برای موقوفون علیهم میذارید، خصوصا ما اکونهی اشتراطن علیهم، علیهم میخوره به موقوفون علیهم، مخصوصا که ما داریم شرط رو بر علیه موقوفون علیهم قرار میدیم. ایقاعه، بله، اینجا وقتی میگه که معنی سیاق الاشتراط یقتضی تأخره و ان رکن العقد، حالا عقد و مسامحتن در ایقاع هم اطلاق کردیم و الا وقت خودش ایقاعه چون احتیاج به قبول که نداره. خب اینم از دلیل دومش هم خوندیم. دلیل سوم، دلیل سوم رو گفتیم ایشون دارن نقل میکنن از محقق تستری. این بزرگوار فرمودن که آقا امیرالمومنین این لا توبا و لا توهب رو که گفتن قیدش زدن یا مطلق گفتن؟ مطلق گفتن. مطلقا گفتن خرید و فروش نشه. اگر کسی تو وقفش بیاد شرط کنه بگه مطلقا خرید و فروش نشه، این شرطش خلاف مشروعه. شرط خلاف مشروع هم فاسد و مفسده. درست شد؟ پس معلوم میشه حضرت اینجا در مقام شرط گذاشتن نبودن. مع انه لو جاز البيع في بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسدا لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد. مضافا به این که اگر جائز باشد بیع در بعضی از احیان، شرط کردن عدم بیع بر اطلاقش یعنی به طور مطلق، این هم فاسده، نه تنها فاسده بلکه مفسده وقف هم هست. چرا فاسده؟ دلیل فساد، به خاطر اینکه این شرط مخالف با مشروع هست. اون مشروع چیه؟ بیان باشه از جواز بی در بعض موارد. مثل چه مواردی؟ که دفع الفساد بین الموقوف علیهم او رفعه. مثل اینکه فسادی، اختلافی بین موقوفان علیهم هست که ما میخوایم این فساد رو یا دفع کنیم یعنی جلوش از اصل بگیریم، یا رفع کنیم یعنی فساده اومده برطرفش کنیم. او ترول حاجه، یا حاجتی عارض شده، موقوفون علیهم یه نیاز مالی شدیدی پیدا کرده، دارن میبرن زندانش کنن، ما با فروش این مال وقف او رو نجات میدیم. او سیرورتهی من مالا ینتفع بهی اصلا، یا اینکه این مال وقف به گونه ای شده که دیگه قابل انتفاع نیست، یه جوری خراب شده که دیگه هیچکی نمیتونه ازش استفاده کنه. تو این موارد شرع میگه مال وقف رو بفروش. اگه امیرالمومنین به فرمان نفروش شرط کنن که نفروش، شرطشون میشه خلاف مشروع. پس معلوم میشه حضرت در مقام شرط نیستند، بلکه دارن خصوصیت نوع وقف رو میگن. این دلیل سوم که محقق تستری فرمودن، مرحوم شیخ اعظم چند تا اشکال بهش میگیرن، میفرمان این جواب این بیان سومی که شما دارید، بیان سومتون درست نیست. اولا ما خیلی موقعها کلاممون مطلقه، قیدش میزنیم. مگه قید زدن کار سختیه؟ میگیم متکلم مطلق گفته، ولی ما میایم مقیدش میکنیم. یا بعضی از اطلاقها انصراف دارن به بعضی از افراد، گاهی موقعها کلام مطلقه ولی منصرفه به بعضی از افراد هست. اینجا هم امیرالمومنین درسته که فرمودن لا توبا و ولا توهب، درسته که قید نزدن، ولی این اطلاق کلامشون منصرفه به غیر از موارد استثناء هست. تو روایت قبلی، روایت دومی، مگه اونجا امام علیه السلام قید زدن؟ اونجا حضرت فرمودن لا یجوز شراء الوقف. چرا اونجا نگفتن لا یجوز شراء الوقف مگر در موارد استثناء؟ اونجا مطلق گفتن ما چیکار میکنیم؟ قیدش میزنیم. اینجا هم همینجوره، اینجا هم حضرت مطلق گفتن ما قیدش میزنیم. پس اشکال جناب تستری، بیان جناب تستری درست نیست، کامل نیست. مضافاً به این که اشکال دوم به محقق تستری، آقا ما چه این لا توبا و ولا توهب رو شرط بگیریم، یعنی وصف برای شخص بگیریم، چه وصف برای نوع بگیریم، در هر دو صورت احتیاج به تغییر دارد. چه امیرالمومنین شرط کرده باشن لا توبا و ولا توهب، میگیم آقا لا توبا و ولا توهب مگر در موارد ضرورت. صفت برای نوع وقفم باشه، آقا نوع وقف خرید و فروش نمیشود مگر در موارد استثناء. در هر دو صورت احتیاج به این تغییر هست، چه قید برای نوع باشه چه قید برای شخص باشه. اینم اشکال دو.
احیان چی شد؟
چی؟ احیان کدوم احیان؟ آها تو بعضی از زمانها خب توضیح داده دیگه، کدف الفساد بین الموقوف علیهم، همون توضیح بعض احیان هست. جواب سوم از محقق توستری، دقت بفرمایید، جواب سوم از محقق توستری، ایشون میفرمان که آقا اگر که قید برای نوع باشه، اگر که قید برای نوع باشه ما حتما باید قید بزنیم، ولی اگر قید برای شخص باشه خیلی احتیاج به قید زدن هم نیست. چطور؟ میفهمون آقا امیرالمومنین، خوب دقت کنید، تو شخص وقف خودشون میخوان بگن خرید و فروشش نکن. خب باید بفرمان وقف منو خرید و فروش نکن مگر در موارد استثناء. حالا اگر امیرالمومنین با اون علم امامت، علم نامحدود خودشون بدونن موارد استثناء در مورد این زمین پیش نمیاد، آیا لازمه که قید بزنن؟ آیا اگه قید نزنن شرطشون میشه خلاف شرع؟ نمیشه دیگه. حضرت میفرمان این خونم رو وقف کردم نفروشش، چون حضرت میدانن اون موارد استثناء خرید و فروش وقف در مورد این خونه پیش نمیاد، چون میدانن اون شرایط خاص پیش نمیاد، اصلا با علم غیب میدانن، لذا نیاز نیست بگن که مگر در موارد استثناء، میگن نفروش دیگه، نمیگن مگر در موارد استثناء، چون میدانن اون موارد استثناء پیش نمیاد. پس اگر قید برای شخص باشه ممکنه که حضرت چون با علم غیب میدانستن موارد استثناء پیش نمیاد قید نزدن، احتیاجی به قیدم نیست در این صورت. اما اگر قید برای نوع باشه علم غیب مشکل رو حل نمی کند. در صورتی که قید برای نوع باشه، حتی اگر علم غیب هم داشته باشیم که موارد استثناء پیش نمیاد، باید بگیم نوع وقف این خصوصیت داره، خرید و فروش نمی شود مگر در این صورت. پس ایشون اشکال سومی که به محقق توستری دارن، می فرمان که اگرم قرار باشه قید بزنیم، تو فرضی که صفت برای شخص بوده باشد، ما میتونیم خودمون رو با کمک علم غیب امام از قید زدن بی نیاز کنیم. اما در صورتی که قید برای نوع بوده باشد، حتی علم غیب امام هم نمیتونه مشکل رو حل کنه و ضرورت احتیاج به قید باقیه. خلاصه یه این مطلب میفرمان ما سه تا اشکال گرفتیم به بیان محقق توستری. بله. ببین ما میخوایم قاعده استفاده کنیم. امیرالمومنین که تو وقفنامه‌شون نمیخوان قاعده بدن. امیرالمومنین تو وقفنامه‌شون نمیخوان در مقام قاعده دادن به ما نیستن که. دارن میگن آقا من این خونه رو وقف کردم. خب فرضمون اینه که قید برای شخص باشه. خب مال وقف هم میتونید بفروشید. من این خونه رو وقف کردم اما تو حق نداری این خونه رو بفروشی، شرط من اینه که نفروشی. ممکنه شما بگی یا علی این شرطی که شما گذاشته خلاف شرع، ممکنه که در آینده دور این خونه در معرض تلف قرار بگیره، قابل انتفاع نباشه، اون وقت بشه فروختش، شما میگی نفروش. حضرت میفرمان من علم غیب دارم، میدونم همچین اتفاقی در آینده نمیفته. پس این که من علی نگفتم مگر در موارد استثناء، چون میدونستم مورد استثناء پیش نمیاد، پس شرط امیرالمومنین خلاف شرع نیست. اما اگر قید برای نوع باشه علم غیب مشکل رو حل نمیکنه. ما میخوایم بگیم نوع وقف این خصوصیت دارد، نباید فروخته شود. خب نمیتونیم بگیم که خب چون میدونیم تو این وقف خاص این مشکل پیش نمیاد، شما تو این وقف خاص میدونی مشکل پیش نمیاد، تو نوع وقفا که جای دیگه پیش میاد، پس باید حتما قید رو بزنیم. خلاصه محقق توستری بیانی داشتن بر این که قید برای شخص نیست، قید برای نوع است. ما بیان ایشون رو زیر سوال بردیم، ولی بیان محقق توستری رو زیر سوال بردیم به این معنا نیست که قید رو قید شخص گرفتیم. ما کماکان به خاطر دوتا بیان اول خودمون قید رو قید نوع میدانیم. میفرمان که الا ان یقال، از اینجا جواب از به اصطلاح مع انه شروع میشه. مع انه دلیلی بود که محقق توستری ذکر کرده بودن که وصف لا تباع و لا توهب قید برای نوعه. از الا ان یقال ما میخوایم این مع انه رو رد کنیم، الا ان یقال ان هذا الاطلاق نظیر الاطلاق المتقدم فی روایت ابن راشد فی انصرافه الى البیع لال عذرن. میفرمان مگه اینکه گفته بشه این اطلاقی که در کلام امیرالمومنین هست همانند اطلاقی است که گذشت در روایت ابن راشد، یعنی روایت دومی که فرمودن لا یجوز شراء الوقف، در چی شبیه اونه؟ در انصرافش به بیع بدون عذر، یعنی اینکه حضرت میفرمان نفروش یا نخر، یعنی بدون عذر نفروش یا نخر، اگه عذر داشتی اشکال ندارد. مع ان هذا تقیید مما لا بد منه، دلیل دوم، اشکال دوم، مضافاً به این که این تقیید رو چاره ای ازش نداریم، این تقیید مما لا بد منه، ناچاریم که این تقیید رو انجام بدیم، یعنی چه قید برای شخص باشه چه قید برای نوع باشه ما باید مقیدش کنیم به این که الا در موارد استثناء. مع ان هذا تقیید یعنی قید به غیر موارد استثناء، از اون چیزاییه که لابد منه، علا تقدیر کون صفت فصلا لنو او شرطا خارجی، یا هم در فرضی که صفت فصل برای نوع وقف بوده باشد یا در فرضی که شرط خارجی بوده باشه برای شخص وقف. در هر دو صورت، چه شرط خارجی برای شخص وقف باشه چه وصف برای نوع وقف باشه، در هر دو صورت این قید رو باید بزنیم. این هم اشکال دوم کلام محقق تستری. اشکال سوم میخوایم بگیم آقا حتی اگر در مورد در جایی که قید برای شخص باشه ما با علم امامت ممکنه توجیه کنیم بگیم احتیاجی به این قید نیست، اما اگر قید برای نوع باشه با علم غیب هم نمیتونیم درستش کنیم. ما احتمال علم الامام، علم امام یعنی علم غیب امام، به عدم طرق و هذه الامور المبیحه، به همراه احتمال علم غیب امام به عدم عارض شدن این اموری که مبیح هستن، مجیز هستن، مجوز بیع وقف هستن، موارد استثناء. ممکنه امام علم داشتن که این امور مبیحه بیع مال وقف عارض نمی شود، حالا که علم داشتن کی گفته مجاز نیستن؟ نه نداریم که امام تو امور جزئیش نمیتونه از علم غیبش استفاده کنه، چه اشکال داره؟
تکلیف آور نیست
علم غیب، به قول آقا تکلیف آور نیست. لو کنت اعلم الغیر لو کنت اعلم قل لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من کل خیر. اگه علم غیب میخواستم، علم غیب امام یعنی اینجور نیست که در امور دنیایی ازش استفاده کنن، یعنی مبناشون رو در امور روزمره بر علم غیب قرار بدن، در الا این دانش و این علمی که حضرات داشتن که بوده در نزدشون. موارد متعددی داریم که این هست، امیرالمومنین بارها خودشون اشاره میکردن به ابن مرجم، میگفتن این قاتل منه، میخواستن بکشنش، افراد میگفتن تا نکشته که شما نمیتونید قبل از اینکه کاری انجام بده با او برخورد کنید، یعنی میدانستن قاتله ولی برخوردم بر اساسش عمل نمیکردن. پیغمبر یه روزی به اون عائشه و زنان دیگرشون که جن بودن فرمودن ان احداکن تنبهها کلابها هوعب، یکی از شما هست که سگای منطقه هوعب جلوش پارس میکنن فی قتال علی و هو ظالم و هی ظالم ظالمتون علی، موقعی که میره به جنگ علی در حالی که او ظلم به علی داره میکنه. اینا همه تعجب کردن نفهمیدن چیه. موقعی که عایشه رو سوار شتر کرده بودن میرفتن جمل، یه منطقه رسیدن سگا ریختن دورشون پارس میکردن، عایشه سرش آورد بیرون از اون کجاوه، گفت که اینجا کجاست؟ گفتن منطقه هوعبه. گفت برگردیم. گفتن چرا؟ یادش افتاد به این قضیه. گفت برگردیم. خلاصه اومدن و یه 20 نفر رو آوردن، شهادت دروغ دادن، قسم خوردن به دروغ که اینجا هوعب نیست، اینجا اسمش چیز دیگه‌ایه، که دوباره راضی شد ادامه سفر رو بره. موارد اینجوری خیلی داشتیم که حضرات پیشاپیش از آینده خبر داده بودن. اون قضیه عمار که پیغمبر فرمودن که خطاب به عمار که ستقتل کلفعت الباقیه، تو به دست گروه ظالم در جنگ کشته میشی. حالا یه عده آدم احمق بودن که واقعا براشون مشتبه شده بود در جنگ صفین حق کیه؟ علی حقه یا معاویه حقه؟ بعد اینا منتظر بودن، میگفتن عمار باید ببینیم که به دست کی کشته میشه. حضرت پیغمبر فرمودن که عمار به دست فئه باقیه کشته میشه. حالا فعلا عمار تو سپاه علی معلوم میشه، معاویه باطل فرقه باقیه هست. یعنی بعضیا ملاک تشخیص حق و باطلشون تو روز صفین این بود که عمار کدوم طرفه. پیغمبر سالها قبلش گفته بودن به دست، حتی بعضی از فرماندهای سپاه معاویه شک کرده بودن، اومدن پیش امراس گفتن که پیغمبر گفتن عمار فئه باقیه میکشنش، الان عمار تو سپاه علیه، یعنی ما فئه باقیه هستیم. امراس گفت که نه، صبر کنید ببینید که کی کجا کشته میشه، الان اونجاست، بعدن میاد تو گروه ما. اینجوری اینا رو خر میکرد که برن جلو بجنگن. بعد که اون فرمانده ذوالکلا کشته شد، عمار هم کشته شد، خبر رسید به امراس. امراس گفت که من نمیدونم از مردن این ذوالکلا خوشحال باشم یا ناراحت، از طرفی فرماندهمون مرده ناراحتم، از طرفی هم اگه این زنده بود میدید امراس میدید عمار تو سپاه علی کشته شده، لشکر ما رو به هم میریختن. اصلا خیلی ها بودن، داریم، حالا اسم نبرم وقتتون نگیرم، که تو قضیه صفین ملاکشون این بود. ببینن عمار کشته شد، یکی از اصحاب شمشیرشو گذاشته بود کنار، نمی جنگید، گفت من وای میستم ببینم چی میشه. بعد که عمار کشته شد، فهمید تو سپاه علی کشته شده، بر علیه معاویه او رو کشته، فئه باقیه بس معاویه است، رفت به جنگ معاویه. این غیب گویا خیلی عجیبه بوده، موارد زیادی هم. سید الشهدا 4-5 سال داشتن، خیلی عجیبه اینا، 4-5 سال داشتن از سید الشهدا. حذیفه میگه، میگه من دیدم امام حسین، میگه که والله لیجتمعن علی قتلی طغات و بنی امیه و یقدمهم عمر بن سعد. میگه من خیلی تعجب کردم، هم بچه 5-6 ساله میگه طغات بنی امیه جمع میشن اجتماع میکنن بر قتل من. اون موقع حالا هنوز بنی امیه قدرتی نداشتن، یعنی دست زمان پیغمبر بود، حالا تو من نمیدونم قبل فتح مکه بوده یا بعدش، ظاهرا بعد فتح مکه بوده. میفرماد لیجتمعن علی قتلی طغات و بنی امیه، یه بچه 4-5 ساله. میگه رفتم گفتم انبعک به هذا رسول الله، از پیغمبر شنیدی؟ حضرت فرمودن لا، علمه علمی و علمی علمه. این بچه 4-5 ساله میگه علم من علم رسول الله، پیغمبر، خاتم، منبع، متصل به وحی، علمه علمی و علمی علمه، علم من و علم پیغمبر یکی. این خیلی عجیبه. به هر حال این علم غیب رو گاهی موقع ها به خاطر یه شبهات اعتقادی نمیشه انکار کرد. بله تو زندگی روزمرهشون استفاده نمی‌کردن، قاتلشون رو می‌شناختن نمی‌کشتنش، دنبال خیر و شر رو جمع کردن زر و زور نبودن به واسطه علم غیب، ولی بالاخره این معلوماتی بوده. خب من الان وقف کردم، میخوام برای نوع وقف قید بذارم، میگم وقف تصدق تو بداری هازا صدقتن لا تو و اولا تو هب. نوع وقف این خصوصیت داره، خرید و فروش نمیشه. این جمله صادقه یا نیست؟ صادقه؟ پس اگه خراب بشه چی؟ نمیشه فروخت؟ اگه بخوایم این جمله صادق باشه باید قیدش بزنیم، بگیم نوع وقف خرید و فروش نمیشود مگر در اون موارد استثنا. پس حتی اگه قید نوع هم باشه باید این قیدو بزنیم. ما احتمال علم الامام به عدم تروب به هذه الامور المبیحه و حین ازن یسه و ان یستغنی به ذالک ان تقیید علا تقدیر کون صفه شرطن، مضافن به احتمال علم امام به اینکه این امور عارض نمیشن. حالا که علم داره امام این امور عارض نمیشن، صحیحه که بی نیاز بشه به واسطه این علم غیب از مقید کردن بر فرضی که در فرضی که این صفت قید شرط بوده باشد یا قید برای شخص وقفش بوده باشه. در این فرض حضرت میتونن قید نزنن، بگن وقف منو نباید بفروشید، حتی در موارد استثناء. بابا من میدونم موارد استثناء پیش نمیاد، چون موارد استثناء پیش نمیاد به طور مطلق میگم وقف من رو نباید بفروشید، این صحیحه، مشکلی نداره. اما اگر صفت برای نوع باشه نمیتونیم، به خلاف مال و جعل وصفن داخلا فی نوع، به خلاف اونجایی که این رو وصف داخل در نوع بدونیم، بگیم نوع وقف نباید خرید و فروش بشه، در این صورت علم غیبم ما رو از تقیید بی نیاز نمی کنه. فإن العلم بعدم تروب مسبقات البیع فی شخص لا یغنی ان تقیید اطلاق الوصف به نوع. علم به عدم طرف به مسابقات بی در شخص بی نیاز نمی کنه ما را از تقیید اطلاق وصف در نوع، کما لا یخفا، همچنان که مخفی نمی ماند بر کسی، کما این که واضحه و مخفی نمی مونه انشالله. خب فظهره، با توجه به آنچه که گفتیم معلوم میشه حرف محقق تستری درست نیست، ولی اصل مدعای محقق تستری که همون حرف ماست حرف درستیه، چون ما دو تا شاهد اول آوردیم، شاهد سوم رو نپذیرفتیم، دو تا شاهد اول که درست بود. فظهر ان التمسک به اطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في اصل الوقف كما صدر ان بعض من آثرناه لا يخلو عن نظر و ان كان الانصاف ما ذكرنا. ظاهر میشه که تمسک به اطلاق منع از بیع، این که امیرالمومنین گفتن لا تبا ولا توهب، مطلق هم گفتن قیدش نزدن، تمسک به اطلاق منع از بیع، تمسک به این اطلاق بر چی؟ بر این که وصف داخل در اصل وقفه نه شخص وقف، این همچنان که از بعضی از معاصرین ما صادر شده خالی از نظر و اشکال نیست، هرچند که انصاف همون چیزی است که ما گفتیم، هرچند که انصاف همون چیزی است که خود این بعض من آثرناه میخواد بگه، این بعض من آثرناه هم اصل حرفش همون حرف خود ماست، انصاف اینه که این حرف حرف درستیه، دلیلش درست نیست. و این کان الانصاف و ما ذکرنا من ظهور سیاق الاوصافی که اونها اوصافن لنو، این که اوصاف سیاقشون ظهور داره در این که اوصاف برای نو هستن، که ما یه مناقشه در این کلام داشتیم و یه بیان دیگری داشتیم که امیدوارم جا افتاده باشه. و من ما ذکرنا زهره، از آنچه که گفتیم ظاهر میشه. چی ظاهر میشه؟ یه لحظه با من باشید، ما بحثمون سر تلق بودن بود دیگه، من سریع تموم کنم. بحثمون سر تلق بودن بود دیگه، گفتیم چی؟ گفتیم آقا گاهی موقع ها این موبایل ملک منه، ولی به خاطر حقوقی که بهش تعلق گرفته نمیتونم بفروشم این موبایل، چون رهن گذاشتم حق مرتهن بهش تعلق گرفته نمیتونم بفروشم. حالا تو وقف چرا من نمیتونم بفروشم؟ تا اینجا ما اجماع آوردیم، نصوص هم آوردیم، اما نگفتیم چه حقی به این وقف تعلق گرفته. آقا این موبایل اگر وقف باشه 3 حق بهش تعلق گرفته که نمیذاره من این موبایل رو بفروشم. حق اول حقی کیه؟ حق واقفه. واقف این موبایل رو وقف کرده، الی یوم القیامه این موبایل باشه، سادات استفاده کنن ثواب ببره. اگر من فروختم دیگه ثوابش قطع میشه، دیگه ثواب نمیبره، پس حق او زیر پا گذاشته میشه. پس ما با فروختن حق واقف رو زیر پا گذاشتیم. دوم حق موقوفون علیهم، خوب دقت کنید، موقوفون علیهم فرض اینه که بطون متعددی دارن، الان یه نسلشون هستن، اینا میمیرن فرزندانشون میان، اون فرزندان میمیرن بچهای اونا میان، الی یوم القیامه. اگه این مال وقت باقی باشه اینا تا قیامت استفاده میکنن، ولی اگر من اومدم اینو الان فروختم دادم بطن موجود، چلو کباب خریدن خوردن تموم شد، بطون متأخره دیگه چیزی بهشون نمیرسه. پس بیع وقف باعث میشه حق اونها زیر پا گذاشته بشه. و سومین مورد حق اللهه. میدونید هر جایی که امری از طرف شارع صادر شده باشه اونجا ما باید حقوق الهی رو مراعات کنیم و به امر الهی پایبند باشیم. شارع مقدس فرموده به وقف عمل کنید، به قرار داده وقف. اگر ما بیایم بفروشیم حق الله رو کنار گذاشتیم. و من ما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، از آن چه که ذکر شد ظاهر میشه که مانع از بیع وقف امور سگانه ای هستند. یک، حق الواقف، حق واقف، حيث جعلها بمقتضى صيغه الوقف صدقه جاریه ينتفع بها، از آنجایی که قرار داده است واقف به مقتضای صیغه وقف این مالش رو به عنوان صدقه جاریه، جاریه یعنی مستمر، صدقه جاریه‌ای که ينتفع بها، روحش تا قیام قیامت از این وقفه بهره ببره. اگه شما فروختید دیگه جلوی جریان رو گرفتید، جلوی استمرار رو گرفتید. و حق البطون المتأخره عن البائع، یعنی موقوفون علیهم بطون متأخر، بطون متعددی دارن، بطن موجود، فرزندان اینها، فرزندان اونها و هاکذا. اگر بطن موجود نسل فعلی بیاد بفروشه حق نسل‌های بعدی رو زیر پا گذاشته. پس و حق البطون المتأخره عن بطن البائع، بطن بائع یعنی بطنی که این کار، این عمل بیع رو انجام میده، یعنی بطن موجودی که میره میفروشه. اگر بطن موجود بره بفروشه این بطن بائع حق بطون بعدی رو زیر پا گذاشته. و تعبد شرعی المکشوف عنه به روایات، تعبد شرعی که به وسیله روایات از اون پرده برداری میشه. چجوری به وسیله روایات پرده برداری میشه؟ در کدوم روایت اومده این تعبد؟ یه خط، فان الوقف متعلق لحق الله حیث یعتبر فیه تقرب و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه. وقتمون گذشته، توضیح داره، بذارید برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.